وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا من قاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك با نام و یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش از خداوند متعال می خواهیم بندگی خودش را با همه مراتب و درجاتش روزی من سازد و ما را بدان مفتخر و متحقق بفرماید و اما النهار فخلما اون علما ابرارون اتقیا قد براهم الخوف و بری القدا یندر الیهم الناظر فیحسبهم مرضا و ما بالقوم من مرض. فراز دیگری از سخن امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه که برخی از نکاتش رو در بخش‌های پیشین این خطبه خدمتتون عرض کردم، بنابراین این بخش‌ها رو کمتر توضیح میدم. اینکه پارسایان یکی دیگر از ویژگی‌هایشون این است که خوف و ترس از خدا یا ترس از مکر خدا یا ترس از عظمت و هیبت و عذاب خدا یا ترس از محروم شدن از الطاف الهی آنها را چنان به خود مبتلا و گرفتار کرده است که بدنی ضعیف، لاغر و استخوانی دارند، مانند تیری که برای کمان می تراشند آنها تراشیده شده اند، در حد اقل جسم و اندام قرار دارند یا کمترین آن را دارند، به گونه ای که اگر کسی بخواهد تیری رو که برای تیراندازی کردن یا پرت کردن و انداختن به سوی دشمن تراشیده شده است از آن کم کند، آن را بتراشد برای اینکه سبکتر باشد و مسافت بیشتری برود، یا فشاری که بر تیرانداز وارد می شود و انرژی که مصرف می کند کمتر باشد، امکان پذیر نیست. اینها وجودشون یا اندامشون همانند تیر می ماند، تیرهای چوبی قدیم. تیرهای چوبی قدیم هم از طرفی نباید سنگین باشند، چون فاصله زیادی را طی نخواهند کرد اگر سنگین باشند، و از طرفی هم اگر بسیار سبک باشند اون فشاری رو که در نقطه اصابت پدید می آورند کم خواهد بود، و اگر بسیار سبک باشند باز هم مانند وضعیت سنگینیشون مسافتی را که طی می‌کنند اندک است. همان گونه که چوب بزرگ را، چوب سنگین را پرت کردن زحمت دارد و کمتر حرکت می کند، اگر چوبی هم بسیار سبک باشد، مانند نی باشد یا گیاه خشکیده‌ای باشد، این هم پرت نمی شود و مسافت زیاد رو طی نمی کند. پس معنای این جمله اینه که، یا یکی از دو معنایی رو که اینجا می توان مطرح کرد و در نتیجه با اون جمله ای که در اجسادهم نحیفه گفته شد تفاوت دارد، یکی از دو معنا، یک معنای مشترک اینه که اینها لاغرندام هستند، ضعیف هستند. علتش رو هم اینجا بیان فرمودن که چرا، ولی اون چرا که در اونجا گفتیم به خاطر این که اینها پرخور نیستند، کمکار نیستند. عامل چاقی یکی از این دوتاست، عامل چاقی که از نظر عرف شناخته شده است، حالا عامل علمیش هم که بسا به اشاره اونجا خدمتتون گفته باشم. پس این احتمال هست که کسانی بدین خاطر سنگین هستند، چاق هستند، چربی اضافه دارند که کمکارند و پرخور. کارشون با غذایی که دریافت میکنن و انرژی که دریافت میکنن تناسب ندارد. اگر افراد بسیار بخورند و بسیار هم تلاش کنند، فعالیت کنند و اون چرا که خوردند تبدیل به انرژی کنند و هضم کنند، حذف کنند، از بین برود، از وجودشون جدا شود، چاق نمیشوند. چنان که اگر کم کار میکنند و کار بدنی شاق و سنگین ندارد، کم هم میخورند، این هم همون گونه میشود به طور متعارف یا اغلب. ولی احتمال این که برخی چاقیشون نه به خاطر کار کردن کم باشد، نه به خاطر خوردن بسیار باشد، ممکن است کار کنند، آن هم بسیار هم فعالیت بدنی داشته باشند، غذا هم بخورند، آن هم کم غذا بخورند، ولی در این حال باز هم چاق شود. یکی از اون دو دلیلی رو که در جای خودش خدمتتون گفتم، یکی این است که اگر بدنی سالم باشد به گونه ای که در هضم و جذب هیچ گونه نقصانی در اون نباشد، یا نفس مدبر بدنی چنان احاطه داشته باشد که به همه جوانب بدنش توجه داشته باشد، این یکی از راه‌ها که هر غذایی و ماده غذایی که در معده‌شون قرار می‌گیره کاملا جذب میشه و کاملا هم به بدنشون میرسه، به اجزای بدنشون میرسه، همه اجزای بدن به غذای لازم، بلکه به غذایی رو که باید برسن میرسن. پس ممکنه که به تعبیر امروزی چاق شدن بسیاری بدین خاطر باشه که بدنشون فراوری مناسب داره یا استفاده بهینه میکنه. خب این بدنها با هم دیگه تفاوت داره، شاید این رو شنیده باشید، حالا اگر به لحاظ علمی هم صادق نباشه، ولی تجربه های عرفی که در این گونه تعبیرها سودمند هست بدان حکایت میکنه و دلالت. برخی میگن که ما اگر آب هم بخوریم چاق میشیم. ممکنه که بگیم نه، اگر آب بخورید و پیوسته هم آب بخورید و غذای دیگر نباشه بالاخره ضعیف میشید، ولی اگر این آب خوردن رو مبالغه بدونیم، یعنی افرادی هستن که به با خوردن کمترین غذا بیشترین سهم رو بدنشون از اون غذا داره و در نتیجه حداقل لاغر نمیشند. به تجربه فهمیده شده و امر تجربی است که برخی از افراد اگر دو ماه پشت سر هم روزه بگیرند، مثلا ماه شعبان و ماه رمضان رو روزه بگیرند، پایان ماه رمضان معلوم میشه که این 200 گرم وزنش کم شده، 300 گرم کم شده، یعنی اصلا به کیلو نمیرسه که به چند چوندش بپردازیم. ولی به مجرد این که ماه شوال شروع میشه و همینقدر که از آن حالاتی رو که قبل داشتن در اون دو ماه توهی میشن و یه قدری زندگی متعارفتر دارن، در هفته اول 2 کیلو وزنشون اضافه میشه. یعنی در طول سال باید پیوسته مراقب باشن، سختی ها رو تحمل کنن، نخوردن رو که کم نیست، برای ما آدم های معمولی کار بسیار سختی است، چون ما زنده این برای خوردن، و اگر یه زمانی بگن که از حیات شما و زندگی شما باقی است ولی نه بخورید و نه بیاشامید، میگن خب بگین بمیرید دیگه، این چه زندگی است که آدم هیچی نخوره؟ ممکنه بدن اینگونه باشد، یا به خاطر سلامت بدن باشد، یا به خاطر احاطه نفس باشد، هر کدام که باشد سبب میشه که از این غذاهایی که مصرف میکنه استفاده بهینه ببرند. یک احتمال ممکنه افرادی باشند که انسانهای صالح هم باشند ولی به خاطر این ویژگی که دارند لاغر نباشند، ضعیف نباشند. یک احتمال دیگر هم اینه که این تعبیرها تعبیرهای متعارف هست و این معنای دوم این ضعیف بودن یعنی موزون بودن نه ضعیف بودن، مانند تیری هستن که بر کمان گذاشته می شود. درسته که تیری که بر کمان می گذارن نازک است، تراشیده است و زیادی چوب زیادی نداره، سنگینی زیادی نداره، ولی به این معنا هم نیست که زیادی کم داشته باشه. این موزون بودن و به اندازه بودن و بدنشون مناسب با فعالیت هایی رو که دارن انجام میدن، این چاقی نیست، زیادی نیست. احتمال دیگر چاقی هم غیر از اون که ممکنه بدن سالم باشه یا نفس قوی باشه، ممکنه که حالا نوعی مریضی باشد یا اگر مریضی نباشد بیش فعالی بخشی از بخشهای بدن باشه. امروزی ها هم که میگن که چاقی هم ژن داره، بنابراین اگر این ژن فعال باشه یا فعالیتش بیشتر باشه ممکنه که سبب چاقی بشود. پس اگرچه اجساد پارسایان نحیف است، قد براهم الخوف و بلی القدا، نازک باریک و بگونه که هیچ جزء زائد در بدنشون نیست، چربی زائد در بدنشون نیست، ولی ممکنه این گونه باشد، ولی این به حسب متعارف هست، نه آن که قاعده کلی باشد که هر کسی که چاق شد متقی نیست یا پارسا نیست. و اون طرف که دیگه اونو کسی نمیگه که هر کس لاغر باشه پارساس، اون رو هیچ کس بهش توجه نکرده. یک جمله دیگر هم قبلا خدمتتون عرض کرده بودم تو همین زمینه که ممکنه که این چاقی و یا حالا اینجا که لاغری و نحیف بودن و کشیده و تیز بودن، ممکنه که مربوطی به مرتبه از مراتب معرفت باشد که این اونجا خدمتتون گفتم قوی ترین فهم است و درست ترینش. یعنی اینگونه نیست که همه خوبان باید ضعیف باشند، نه، خوبان درجات مختلفی دارند. مثلا کسی که به مرتبه خوف رسیده، که یکی از نکاتی رو که جاهای متعددی خدمتتون عرض کردم که این خطبه متقین ویژگی های کسانی رو بیان میکنه که اولین مرتبه تقوا رو دارند، نه مراتب بعد از اون رو، مرتبه دوم و سوم رو ندارن، تا چه رسد مراتب ایمان و ایقان و مانند اون. البته وقتی میگیم ندارن یعنی متحقق به اون نیستن و اهل اون نیستن، و الا هیچ کس نیست که مسلمون باشه که بهره‌ای هم از یقین نداشته باشه، بهره‌ای از ایمان نداشته باشه، نه، دارن، ولی اینا رو میتوان گفت اولین مرتبه تقوا رو دارن. اما اگر به همین خاطر که اهل خوف هستن، اگر کسی خائف باشد، ویژگی مقام خوف اینه که آرامش رو از انسان میگیره، تلاطم روحی شدید ایجاد میکنه، و در تلاطم روحی شدید یا استراب همه جانبه و نگرانی سراسیمگی که بر انسان احاطه پیدا میکنه و مسلط میشه، هم اولاً این زندگی متعارفی رو که حالا صبح صبحانه بخوره، نهار هم یه چیز دیگه بخوره، شام هم یه چیز دیگه، این به هم میخوره، ثانیاً وقتی هم که داره قضا میخوره به اون خوف اونچنان برش غالب هست که توانایی این که به اندازه بخوره نداره، توانایی این که این قضا رو خوب فراوری کنه به گونه‌ای که درست و راحت هضم بشه، جذب بشه، درست مثلا جویده بشه، درست با بزاق دهانش مخلوط بشه، اینا رو هم نداره. لقمه رو حالا به عنوان نمونه خدمتتون عرض میکنم، لقمه رو تو دهانش میگذاره، حواسش میره جای دیگری، خیره میشه به جای دیگری. اینا رو ممکنه که به زبان امروزی بگن که اینها دچار افسردگی هستن و کسانی که دچار افسردگی هستن مریضن باید مداوا بشن، ولی از دیدگاه معارف الهی اینگونه نیست. یکی از چیزهایی رو که امروزه در مباحث علمی و مخصوصا روانشناسی گفته میشه که اینها نوعی مریضی است و روان پریشان دارن، اینها کسانی است که گاهی بیاد مرگ میفتن، یا اگر بیشتر از گاهی بیاد مرگ میفتن اینا میگن روان پریشان دارن باید مداوا بشن، ولی اون که از دیدگاه دین اینگونه نیست، سفارش کردن که بیاد مرگ باشید. یاد مرگ یکی از عواملی است که آدمی رو یا به تعادل میرسونه یا تعادلش رو نگه میداره و نمیگذاره که خیلی از حال تعادل به افراط و تفریط برسه. به هر حال این هم یک جهت دیگر که سبب ضعیفی است، یعنی اینها با توجه به مقامشون که مقام خوف هست و خائف هم کسی رو تصور بفرمایید در ذهن داشته باشید که سفره پهن کرده نشسته میخواد غذا بخوره ولی الان احتمال داره دشمن برسه اینو در داغونش کرده، اسیرش کرده، مجروحش کرده، این ضمن این که تن به سفره نگاه میکنه ولی پیوستم دور و برش رو نگاه میکنه، دستش به سوی سفره میبره، میگم الانی که داره میاد. اگه کسی همچین مقامی رو داشته باشه، همچین جایگاهی داشته باشه، به طور طبیعی کم میخوره، نمیتونه بخوره، اگر هم بخوره نمیتونه بجوه، اگر هم بجوه به خاطر اون وضعیت های روحی که براش فراهم شده بسا خیلی ممنون جزاکم الله خیر الجزا، اینا رو دیگه من خودم میتونم انجام بدم. من حالا اینا رو ممکنه که نشانی از تنبلی بنده باشه که یه رفیقی سابق داشتیم در دوران نوجوانی، یه همیشه میگفت که هر موقعی که تو راه که داری میری یه وقتی یه ذره سنگ تو کفشت رفت، یه دقیقه بیست این ذره سنگ رو از کفشت در بیار بقیه راحت برو، نه این که همینطور تا آخر مسیر رو حاضری که با اون رنج و ناراحتی بری و سرعت هم کمتر باشه. و بندم حرفشو نشنیدم، اینم از همون نمونه هاست که یک کمی اگر جا به جا بشیم مشکل حل میشیم، اون تو حاضریم کج بشینیم و ناموزون بشینیم به این که کار به انجام برسه. خیلی خیلی ممنون جزاکم الله خیر الجزا. اما پس احتمالش هست که این ویژگی مال خائفه و مقام متقی مقام خوف هست. وقتی مقام متقی مقام خوف که بود، اینا از لوازمش و عوارضش هست. شاهدی رو هم که حالا برخی از بزرگان از اهل معرفت آوردن نقل کردن، گفتن که در مورد این آیه کریمه که یوم یحشر المتقین الی الرحمن وفدا، میگن این آیه کریمه رو وقتی که آن همشهری ما که شنید گفت که شروع کرد گریه کردن و بسیار گریه کرد، می گفت که آخه مگر چگونه می شود کسی به سوی خدا رحمان محشور بشود و حال آن که جلیس اوست همنشین به سوی او محشور بشه. می خواست بگه که تعجب، می گفت من تعجب می کنم که من اینو نمی فهمم چجور می شه کسی که جلیس خداست همنشین خداست این به سوی او محشور بشه. محشور کسی می شه که همنشین نباشد. بعدها بعد از حداقل دو قرن دیگر یکی دیگه پیدا شده گفته که این که تعجب نداره که من از سخن همشهری شما تعجب میکنم که چطور این نکته رو در نیافته. نکته ای که در نیافته اینه که متقی جلیس رحمان نیست، جلیس ذوالجلاله، جلیس هیبت الهیست، جلیس عظیمه، جبار، منتقمه. کسی که همنشین منتقم باشه، یه روزی بهش بگن که شما دیگه از همراهی و همنشینی با منتقم میری در نزد رحمان، خب از این بهتر بشارت، از این بالاتر چی هست؟ از این که متقین در قیامت به سوی رحمان میروند. این نشان اینه که در دنیا همنشین رحمان نیستن، همراه رحمان نیستن، اسماء دیگری برشون حاکم هست. اون اسماء دیگری که با این جمله تناسب داره، اون اسماء دیگری که سبب خوف می شود، سبب خشیت می شود، سبب نگرانی و اضطراب می شود. تقوا غالبا این رو همراه خودش داره، مگر اینکه وصف دیگری بر انسان، مثلا وصف ایمان، وصف دیگری بر انسان حاکم بشود که اون وصف آثار تقوا رو کم کنه، نگرانی های تقوا رو کم کنه. اگر کسی توجه داشته باشه که هر کاری رو که انجام بده، هر نظری که داشته باشه، هر فکری که داشته باشه، هر خاطری که داشته باشه، این حساب و کتاب داره، به خاطر کمترینش پدرها در می آورن، نه یک پدر. اگر کسی اینجور باشه نگرانه، ولی اگر این به مرتبه ایمان هم رسیده باشه و اگر به مرتبه رسیده باشه که بتونه بپرسه که آن که پدر در می آورد کیست، براش فرق داشته باشه. وقتی که گفته میشه که اگر این کارها رو انجام ندی توبیخ میشی، تنبیه میشی، چوب فلک در کاره، خب افراد میترسن، مراعات میکنن، مراقبه میکنن. اما یک کسی پیدا شد که بگه که خب اگر این کار رو من انجام دادم توبیخ و تنبیه و چوب فلک داره، اون کیه که توبیخ میکنه؟ اگر این کی بودن توبیخ کننده این اهمیت داره، شکایت داره از مرتبه تقوا، یه درجه بالاتر هست. البته اگر کسی بدون فهم و معرفت اینجوری میگه و نمیگه، حالا حرفی نیست که کیه که قرار پس گردن ما رو بزنه، میگه ایب نداره، تأمل میکنیم این همه پس گردن مون خورده، اینم یکی روترش، به جای بر نمیخوره، این به تقوا نرسیده، نه اینکه از تقوا عبور کرده باشه. ولی کسی که حقیقتاً از پشه هم میترسد، ولی وقتی که به خدا که میرسه میگه ترسیدن در حضور خدا خلاف ادب است، این یه قدری قابل توجیه هست. درسته که حالا حضور خدا هم آدابی دارد، باید رعایت بشود و خوفی دارد، ولی از این خوف نیست، خشیت است. خشیت ویژه عالم هست. عالم کسی گفته میشه که خیلی از راهکارها رو بلده که عامه خلق بلد نیستند. بنابراین مثل اینه که درسته که سوال میکنن میپرسند، ولی ان قلت قلت فراوان بلد هست، میگه اگه اینو پرسید اینو میگم، اگه اینو پرسید اینو میگم، اگه اینو پرسید اینو میگم، احتمال های مختلف رو. کسی که اینجور وضعیتی داشته باشه از امتحان خوف و وحشت و حراسی ندارن. جزاکم الله خیرا جزا، سقاک الله یوم الظمآن. یه نفر هم از ظاهرن اهالی همین جلسه و اصحاب همین جلسه بود که گفت شما چرا که وقتی میگید سقاکلا این کاف رو عربیش باید بگید سقاکلا؟ گفتم ایشون که این دیگه ما به همون زبان روستامون خیلی بخشش رو صحبت میکنیم، این باقی مونده همون جاست. برای اینه که دیگه حالا پیوسته همینجور میگیم سقاکلا. یه جایی رو که حالا واجب باشه خب مراعاتش واجبه، اما اونجایی که نباشه رو دیگه، ما که قرار بر این هست که در قیامت به زبان دیگری سخن بگیم که اون زمان سبب یا نشان تجلی همه اسماء خدا به صورت اجمال در عین کشف هست. زبان متعارف معمولی نیست که وقتی میگیم من یعنی من نه تو، وقتی گفتم تو یعنی تو نه من. زبان آخرت یه زبان دیگری است. وقتی کسی گفت من یعنی مجموعه تجلیات اجمالی و تفصیلی خدای متعال، که نه اجمالش مانع تفصیل است، نه تفصیلش مانع اجمالی زبان جدید هست. خب حالا اونایی که امکان پذیر هست از همین جا همیشه که تمرین کرد. البته حالا این دیگه قصد تمرین نبود، این زمان زبان ولایت ماست. خب این هم خدمتتون عرض کنم که این زبان ولایت درسته که این باقی مونده است، یه زبانی یه زمانی که بنده عربی میخوندم و عربی میگفتم و عربی مینوشتم، تقریبا در میان کسانی که زبان دومشون بود شناخته شده تر بودم، به گونه‌ای که در خیلی از مباحثات یا مصاحبه هایی رو که از جاهای مختلف از برخی از تلویزیون های جای دیگه که می اومدن میخواستم با یک نفر ایرانی عرب زبان صحبت کنند، من یکی از اونها بودم، یعنی عربی رو بلدم کم و بیش، ولی خب دیگه یه بخشش فراموش شد و یه بخشش خاطرم هست که وقتی یک چند تا از خبرنگارهای اتریش اومده بودن و اینها چند تا خبرنگار عرب هم همراهشون آورده بودن، دنبال این بودن که چگونگی تدریس زبان عربی رو برای فارسی زبانها بپرسن چه کار کردین. خدا رحمت کنه یکی از اساتیدمون رو که گاهی به اشاره خدمتتون عرض کردم که خیلی اهل فهم بود، نامش ابو مشتبه بود، عراقی بود و ضمن این که عربی تدریس میکرد و عربی خدمتشون میخوندیم، ولی اهل فهم بود و ایشون گفت که میخوام یه نفر رو معرفی کنم که با عربی صحبت کردنش بگه که فارسی ها چجوری عربی یاد میگیرند. در نتیجه حالا اگر جایی گاهی کلمات رو جابجا میکنیم و یا اینا یه مقدارش ممکنه که سالی گذشته و ماهی گذشته قدری اینا قدیمی شد و کهنه شد یا فراموش شده، یه مقدارش هم دیگه اون مبالات لازم تو این گونه امور وجود نداره یا دوام پیدا نکرده. خیلی خوب، پس این شد که متقی با توجه به اینکه مرتبه خوف رسیده، در مقام خوف هست، نتیجه اینه که استراب داره، نگرانی داره و و و و اگر کسی از این مرتبه یه قدم بالاتر بگذاره براش مهم باشه که اگر میخواییم کتک بخوریم بله دردناکه، ولی اینکه کی کتک میزنه درد کتک رو کم میکنه. حالا الحمدلله که حالا بچه ها کتک نمیخورن، ولی در گذشته بچه ها کتک میخوردن، مثلا مادر اوقاتش تلخ میشد یه نیشگون ازش میگره، پدر اوقاتش تلخ میشد کلاش ها واسش پرتاب میکرد یه دادی به سرش میکشید، این براش قابل تحمل بود. همین بچه اگر تو کوچی یه نفر دیگه گفت که چرا اینجو کردی، خودش دعوای حسابی درست میکرد، میگفت کی بهت گفته که همچی حرفی من بزنی، از پدر از مادر از معلم یا معلما که دیگه ماشاءالله خوب کتک میکردن، این حسابی ادب میکردن، تعامل میکردن و تقریبا اکثریت هم این گونه بودن که هیچگاه ناراحت نبودن که حالا دنبال معلماشون بگن که اینا عجب آدمای حالا کم انصافی بودن که کتک میزدن ما رو، به خاطر اینکه نمیدونستیم که معنی این لغت چیست. حالا اونایی که میدونن مگر چه کردن که ما اگر ندانیم باید کتک بخوریم، نمیگفتن به خاطر اینکه فرق میگذاشتن با همون فطرت سالم خودشون، فرق میگذاشتن بین اون کسی کتک میزنه اون کسی توبیخ میکنه، تفاوت بود. خب ممکنه کسی در مرتبه ایمان به اینجا رسیده باشه، ممکنه که خوف هم داشته باشه، ولی چون خوفش از خداست اون چرا که باید رو یا اون لوازمی رو که مانند لاغری و استراب و نگرانی و مانند اونها نداشته باشه، روایت رو که یا نقل تاریخی رو که شخصی خدمت پیامبر صلوات الله و سلام علیه رسید و بر حسب نقل عرض کرد که در قیامت حساب کتاب ما با کیست، حضرت فرمود با خدای بخشنده و مهربان، گفت که یعنی با هیچ کس دیگه حساب کتابی نداریم، حضرت فرمود گفت یعنی حتی با شما هم نداریم، گفت نه، بعد یه سری تکون داد و گفت که اینجور باشه با خدا میشه کنار اومد، یعنی او به خیال خودش، حالا درسته این فهم فهم ناقصه ولی بالاخره یک درجه از فهم هست، میگه که اگر با خلق خدا بخوایم اونجا مواجه بشیم و بگیم حالا طلباتون حساب کنیم بدهکارتون حساب کنیم گرفتاریش خیلیه، ولی اگر بخوایم با خدا روبرو بشیم و محاسب ما خدا باشه حسابگر ما خدا باشه با اون میشه کنار اومد. از کجا معلوم میشه کنار اومد؟ از اینکه همینجا کنار اومدیم، در مراتب مختلف نزولمان و همینطور صعودمان با خدا کنار اومدیم. اونم یکی از مراتب دیگر هست. اگر با خدا، اگر کنار اومدن با خدا امکان پذیر نبود، اصلا ما به اینجا نمیرسیدیم. اگر به اینجا میرسیدیم، به این راحتی نمیتونستیم زندگی کنیم، قدمی برداریم، یه قدمی پیش بگذاریم. امکان پذیر نبود که اینکه فرمود که ما اگر بخوایم خلق را به گناهانشون مؤاخذه کنیم، یک جنبنده باقی نمیمونه. واقعا اینجور هست که اگر رابطه انسان و خدا رابطه مثلا یک نفر با مدیر خودش باشه، با رئیس خودش باشه، با محاسب خودش باشه، امکان پذیر نبود که انسان دوام بیاره. رابطه انسان و خدا رابطه دو مشتاقه، رابطه عاشق و معشوق هست، رابطه محب و محبوب هست. محب و محبوب هم ممکنه که در یه جاهایی تلخی کنند و چیزی به زبان بیاورن که نشانه محبت در آن نباشد. ظاهرش اینه که محبت در آن نیست، ولی باطنش عین محبت است. و همین خاطره که گفتن که جهنم نیز ظهور مرتبی از مراتب محبت الهی است. اگرچه خب همه چیز رو میسوزونه، همه چیز رو نابود میکنه، هیچی رو باقی نمیگذاره، تعینات رو میشکنه، ولی خب چاره چیه وقتی که مثل مریضی میمونه که دست جراح سپردنش؟ جراح بد نیست، عصبانی نیست، از کسی کینه و ناراحتی و غضب نداره، ولی اینکه جراح قبلا گفته بوده که مثلا چربی نخورید و ما خوردیم، موقع میگه مگه بهت نگفتم نخور؟ بی خود کردی که خوردی، دادم میزنه. ولی این داد به این معنی نیست که اوقاتش تلخی، که نه، چرا اوقاتش تلخ باشه؟ خب خوردی، عوارضش هم خودت تحمل میکنی، باشه، عیب نداره. که اگر ما بهت گفته بودیم که نخور، نمیخوردی، خب سر و کارت با تیغ ما نبود. خب حالا که گوش نکردی، سر و کارت با تیغ ما هست، پس چرا اوقاتمون تلخ باشه؟ خب بگذاریم. اون نکته رو که از اینجا استفاده میکنیم اینه که خوف است که پارسایان را ضعیف و استخوانی نگه داشته است. علاوه بر اون نکاتی رو که در جای دیگر خدمتتون گفتم، بنابراین این ویژگی‌هایی که داریم مطرح میکنیم مربوط به اولین مرتبه تقواست که با خوف برابر است. مراتب دیگر تقوا لوازم دیگری دارد که اونها خب گذر از خوف هست، بالاتر از خوف هست. مثلا کسی که به مرتبه رغبت به رحمت الهی رسیده باشد، این در این حال که خائف است، یعنی وقتی به خودش که مینگرد خائف است، ولی وقتی به رحمت خدا که نگاه میکنه میبینه که تا اینجاش که اومدیم او ما رو آورده بوده. نگیم که حالا پدر مادر ما خیلی مراقب ما بودن، نه، این مراقبت رو او بهشون داده بود. نگیم که مربیان ما خیلی حواسشون جمع بوده، این حواس جمعی رو او بهشون داده بود. اگر او حواس جمعی بهشون نمیداد، دیگه لازم نبود کسی حواسشون رو پرت کنه که، و ما در این موضع نبودیم. این که فکر کنیم که چون همه اهل عالم متوجه ما بودن، مراقب ما بودن، خیرخواه و دلسوز و شفیق و ناصح ما بودن، اینجوری شده. اینها مثل همونه که گفت قربان این نوک خودکار که این کلمات قشنگ رو نوشته. نوک خودکار که کلمه نمی نویسه که، خود خودکار چی بگذارشون میز بگذاریم بنویسه؟ نه، یه دستی میخواد، این دست نمیخواد، یه نفسی میخواد که محیط باشه. بنابراین خدا مراقب بوده، ابزار و وسایلش هم فراهم کرده. و اگر کسی اینو توجه داشته باشه که تا اینجا رو، این رو، حالا درسته که ما در این حوزه و در این مرتبه برای مؤمن میگیم، برای متقی میگیم، غیر مؤمن و غیر متقی هم همینطور هست. با خدا راحت تر از اون که خلق تصور میکنن میشه کنار اومد. کفار هم راحت تر از اون که تصور میشه با خدا کنار میان. منتها هر کسی که سالتی داره دوره نقاهتشو میگذرونه، این دیگه طبیعیه، طبیعی است. اگه قرنطینه داره باید بگذرونه، اگر نقاهت داره باید بگذرونه، اگه دوره درمان داره باید بگذرونه. اینا دیگه چیزی نیست تعارف بردار باشه که بیم حالا ما چون با دکتر خیلی صمیمی هستیم، بنابراین این مریضی واگیر هم میگه اب نداره، بیا دیگه شما از خودمون هستی، بذار همه واگیردار هست واگیر مریض بشن. نه، نمیشه جایی رو که همه آدم ها سالم هستن بگیم که ما رفیق داریم، ما پارتی داریم، ما کسی داریم که میتونه بگه که حالا بی خیال شما، بیا مانعی نداره. نه، اونجا ورود و خروجش قراردادی نیست. مجالس از این عالم طبیعت که بخوایم، همین عالم طبیعت هست منتها تام نیست، از عالم طبیعت که بگذاریم مجالس قراردادی نیست، شفاعت هم قراردادی نیست، هدایت هم قراردادی نیست، اینا تکوینی است. منتها تکوینی است که از لوازم اسماء و صفات الهی است. در نتیجه اونی که شایستگی ندارد در این جمع و در این مجلس باشد وارد این مجلس نمی شود، ولو همه عالم دست به دست هم بدهند. ممکنه که این تعبیر رو مضمون برخی از روایت هست راحت بتونیم بگیم که خدا میگه که بنده من به تعبیر عرفی خیلی دلم برات میسوزه، خیلی ناراحتم از این که از من داری دور میشی، چاره نیست که اگر دور باشی و دوست بشی بهتر از اینه که نزدیک باشی و دشمنیت عیان و آشکار باشه. اونا اون جنبه های وضعی تکوینی لوازم لاینفک اونا رو اشکالش نمیشه کرد، اونا رو هم نه نشانه. اگر کسی رفت بیمارستان خوابید، بیمار مثلا یه نفر آمپولی بهش تزریق کرد، یکی با تیغ جراحی جراحیش کرد، یکی دیگه لازم شد یکی پس گردنش زد که به حال بیاد، یکی دیگه محکم قفسه سینه‌شو فشار داد، اینا هیچ کدام دشمن نیستن، هیچ کدام عصبانی نیستن، هیچ کدام اوقاتشون تلخ میشه. اینها درجه از محبت رو دارن، به هر دلیلی درجه از محبت رو دارند. خب خدا که دیگه در نتیجه با خدا راحت تر از اینها که خلق گمان میکنن میتونن کنار بیان. یکی که همه امکانات، همه نعمت، همه رحمت رو در اختیار بندش قرار داده، میگه از این نعمت ها و رحمت ما آنگونه که شایسته خودت هست استفاده کن، نه آنگونه که بلایی به سر خودت بیاوریم. خب پس خوف با پارسان اینجوری کرده، مثل قلم تراشیدشون به گونه ای که به نظر سمین نمیان، چاق نمیان. چون جلوتر در اونجا دیگه نمونه های دیگری رو عرض کردم، به عنوان نمونه امیرالمومنین رو خدمتتون عرض کردم که لاغر اندام نبود، امام باقر صلوات الله و سلام علیه لاغر اندام نبود. حالا در برخی از تعبیرها مثلا در مورد امام باقر اومده که چاق بود، سمین بود، و به گونه ای که وقتی که راه میرفت نه به خاطر پیری، که حالا البته سنش بالا بود ولی خب سن 80-90 که نبودی که، نه به خاطر پیری بلکه به خاطر چاقی کمکش میکردن برای راه رفتن، ولی در این حال میبینین که کار میکرده دیگه، عرق میریخت. چجور که دیگران بعضی نصیحتش میکردن، میگفتن که یبن رسول الله اگه در این حال بمیری میدونی خدا چی بهت میگه؟ بهت نمیگه چرا انقدر برای دنیا کار میکردی؟ جا آخه ول کن، برو یه جیب بشین. حالا بنده اگر بخوام به جای امام باقر صحبت کنم، میگیم که نگاه کنیم، ما اگر کار که میکنیم، فعالیت که میکنیم، زحمت که میکشیم، ولی یکی از بیرون ما رو ببینه میگه که این خطبه متقین شامل اینها نمیشه، به خاطر اینکه چاقن دیگه، آدم چاق که نمیتونه متقی باشه که. خب حالا اگر کار نکنه چه اتفاقی میفته؟ این سلامت نفسه، قوت نفسه. تنها سلامت نفس هم نیست، همچنان که برخی از اسماء الهی به خاطر شرایط و موقعیت ها و اون چیزی که مربوط به زمان، مکان یا استعدادها و قابلیت‌هایی که در این جهان هست، در برخی از ائمه ظهور بیشتری برای خلق پیدا کرده و خلق علم رو در یک جا دیدن، مثلا جود رو در جای دیگر دیدن، و همینطور ممکنه که در این گونه موارد هم از مصادیق همان باشد. خب این یک نشانه که ضعیفند. ضعیف که البته تعبیر درست نیست، ضعیف نیستند، خیلی هم قوی هستند ولی سمین نیستند، چاق نیستند، سنگین وزن نیستند. خب حالا البته اینا رو دیگه یه مقدار گاهی هم برخی از نکات میگم که دل خودمونم خوش بشه، که خب ما میگیم که برخی هم ممکنه چاق باشن به خاطر اینکه از تقوا عبور کردن، اینا رو برای خودمون میگیم، و الا نه، این چاقی ما مربوط به اینه که پر میخوریم و کم کار میکنیم در خوردن، دقیق خوردنمون، یعنی تاخیر نیفته، صبح حتما بخوریم، ظهر حتما، شام حتما، وسطش هم که دیگه این همه پزشکان سفارش کردن که بین شام غذا حتما بخورید، مثلا حالا که میگن که اگر کسی به جای 3 وعده 5 وعده بخوره دیگه چاق نمیشه، من به همین فرمایش اهل فن داریم عمل میکنیم، که امیدم داریم که بالاخره حرفشون یه جایی نشون داده بشه و همینجور پیوسته بخوریم، ببینیم روز به روز لاغرتر میشه، ولی نمیشه. کار
بله بسیار مشکلی است. منتها حالا برای اینکه دل خودمون هم خوش باشه میگیم اونا هم هستن تا درباره ما هم گمان نکنن که ما خیلی پرخور بودیم. ینظرو الیهم الناظر، میگه اینها یه ویژگی دیگرشون اینه که اینها رو وقتی که ناظر تماشاچی یا کسی که از بیرون نگاهشون میکنه، وقتی به اینا نگاه که میکنه فیحسبهم مرضا، میگه خیال میکنه که اینا مریضند. این مریض بودن ممکنه که جسمشون اندامشون اینگونه باشه، این یک احتمال، یا اینکه نه روحیاتشون رفتارهاشون نشون میده که مریضن. حالا هر دو رو خدمتتون عرض میکنم. یک احتمال سوم هم هست که چون تعابیر مشابه رو داریم در مورد اولیاء خدا مخصوصا پیامبر صلوات الله و سلام علیه، مجموعش رو به اشاره خدمتتون عرض میکنم و اون اینه که در مورد پیامبر داریم روایت که وقتی که حضرت به گونه راه میرفت که وقتی کسی نگاهش میکرد میگفت ها همین الانه که بیفته رو زمین. خب یعنی چی اینجوری راه رفتن؟ خب ما که هر جور که سعی کنیم راه بریم، مگر اینکه یه جوری نمیدونم چی جوری باید راه بریم که هر که نگاه کنیم میگه نگاهش دارین که افتاد. آیا اینجوری بوده راه رفتن پیامبر یا اولیاء خدا؟ به یقین نه. پیامبران به لحاظ جسمی سالمترین، به لحاظ رفتاری متعادلترین و به لحاظ خلقی هم که دیگه پیداست که خلق عظیم داشتند. پس ممکنه این تعبیرها تعبیرهای عرفی باشه، تعبیرهای کنایی باشه. یعنی وقتی که راه که میرفتن اینجور نبود که آنچنان راه میرن که میگن برید کنار که داره وارد میشه، اینجوری نه. این تو محیط حالا تو خونه ها کمتر این دیده میشه یا فهمیده میشه، ولی تو محیط کار که زمین ها فرش نیست، برخی وقتی که راه میرن آنچنان راه میرن که همین باید بگیم که برید کنار یه نفر داره میاد. خب این خود کفشای کالا میسازن و درست میکنن، خب خود به خود دیگه صدا تولید میکنه. بعضی هم که چند تا میخ و چند تا سیخ هم به کفش میچسبونن، اینم میشه حالا غوز بالا غوز یا نورون علا نور، اینم دست به دست هم میده. بعد این فرد هم که میخواد خودش رو نشون بده که من هستم، اونم محکمتر پاش رو زمین میزنه. در نتیجه از ته سالن پیداست که این فرد داره میاد و بعد از مدتی هم خورده خورده دیگه فهمیده میشه که این کیه با این شیوه راه رفتن. این خوب نیست. اصل این که حالا کفش آدمی صدا کنه مانعی نداره، ولی آنچنان که هم بگم برین کنار دارن میان، مثلا اگه 3-4 نفر باشن انگار میدان رزمه و سوار نظام داره وارد میشه، اینجوریش خیلی مطلوب نیست. حالا میگم خیلی که باز اینجور نباشه که در گذشته و درباره گذشته هم نقل میکنن که برخی از علما کف کفشاشون رو نمد میچسبوندن. اون سن سال بنده 14-15 سالم بود که جلسات اخلاق شرکت میکردم، یکی از علمای اخلاق گفت یکی از طلبه های گذشته کف کفشاشون رو نمد میچسبوندن. همونجا من گفتم برای چی این کارو میکردن؟ گفت یکی این که صدا نده، گفت کفش قدیمی که میخ نداشته که نل نداشته این چه نداشته که صدا نمیکرده، گفت یکیش هم اینه که آجرهای مدرسه ثابیده نشه. گفت آخه این قیمت آجر از این نمدی رو که اینا استفاده میکنن که کمتره که نمیشه که علاوه بر کفش نمدم بچسبونیمش، بعد هم شهره آفاق هم بشیم تو خیابون هرجمینیم بگم که اینا نگاهش کن کفشاشو تماشا کن، ولی اینکه میخواد آجر ثابیده نشه. حالا اگه ثابیده بشه چه اتفاقی میفته؟ علاوه بر این که ثابیده شدن آجر هم که ببین راحتی نیست که، آجری که رو زمین قرار گرفته درسته ثابیده میشه ولی تموم که نمیشه که، هیچی ازش باقی نمونه. نمیخوام این ورش هم بگم که حالا دیگه برای این که صدا نده حالا کفش فوتبالی مثلا بپوشیم یا کفش ابری بپوشیم راحتی بپوشیم یا کف کفشون رو مثلا اون قدیمی ها که میگن، اونا رو البته قلف کردن دا. عالم اگر آگاه به معارف الهی باشه نه اونجور میشه که وقتی راه بره طلاق طلاقش همه رو با خبر کنه، نه اونجور که هر کس نگاه کنه ببینه که این کفشش ویژه از سفارشی است برای اینکه صدا نده، مورچه ها هم اگر زیر پاش موندن ابی رادی برشون وارد نشه دست و پاشون در نگیری این کار کرده، هیچ کدامش مطلوب نیست. پس این که فیحسبهم مرضا، این گمان میکنن مخاطب خیال میکنه که این مریضه، مربوط به رفتار نیست. اینا وقتی کار کردن کار میکنند، حسابی هم کار میکنن. اینا در میدان کارزار مانند شیر میجنگن، شجاعت دارن. خب اینا نمیشه گفت که مریضه. اینا وقتی وارد جنگی میشدن، وارد جبهه کی میشدن، مخاطب وقتی میدید نمیگفت که خب اینا که پیداست که این طریقه راه رفتن این معلومه که ما یه تلنگر بزنیم هشت ملق زده لازمی شمشیر بزنیم، که اینجور نبوده. حتی اگر در برخی از موارد هم لازمی فرمایید که یکی از موارد یا دلایلی رو که برای خضاب کردن مطرح شده اینه که خضاب کردن مربوط شرایط معین بوده. به عنوان نمونه، هرگاه با مردم مواجه میشین، هرگاه با دشمن مواجه میشین، هرگاه در میدان جنگ میرین، خب یه جمع زیادی پیرمرد بودن میرفتن تو جبهه. خب این اگر یه مرتبه ببینن که 5 نفر اومدن تو میدان میخوان بجنگن، همه ریشاشون سفیده، میگفتن خب این پیداست دیگه، از ریش سفیدش معلومه که این نه استخوناشون قد محکم هست، نه ماهیچه‌هاش اینقدر محکمه، احتیاج به شمشیر و تیر و نیزه نداره. من اگر بگیرم با دستم گردنشو بچینم، سرش از بدنش کندم. حضرت میفرمود که خضاب کنید، نفهمن شما پیرید. خب اگر اینقدر دقت داشته باشه در دین، چنان که در بخش‌های دیگر هم حالا غیر جنگ هم وارد شده، خضاب یکی از جهادش اینه. پس این که گمان میکنه اینا مریضن، مربوط راه رفتنشون نیست که فکر کنن همین حالا دارن میفتن، یا حالا وقتی راه میرن یه پاشون کوتاه یا لنگ بزنن که بگن این بیچاره دیگه یا کمرشو خم کنه یا گردنشو خم کنه. تعبیرهایی رو که گاهی میبینین، البته ممکنه از ظواهر روایت هم استفاده شده باشه، ولی باید روایت فهمم باشیم، وقتی راه که میرن گردنشو کج میکنن راه میرن. این کج بودن گردن نماد است، این گردن کج کردن استعاره است، کنایه است. حتی در زمان در نماز هم این یه معنای دیگری داره. فکر نکنیم که هرکس وقتی نماز، یعنی تو مثلا یه صف جماعت 200 نفر ایستاده باشن، همه گردنشو اینجوری کرده باشن. یه جوری باید باشه که یکی از بیرون که نگاه میکنه نسبت به عبادت متنفر نشه. فکر نکنه که اینا چیشونه که همه حتی این بعد از در تشهد و بعد از تشهد هم که سفارش شده که وقتی که میشینید به گونه بشینید که به طور طبیعی باسن رو زمین قرار میگیره. اینها هم اولا زمانمند مربوط زمان خاصی است. این قاعده کلی رو گاهی خدمتتون عرض کردم که هر موقعی میخوایم یه گزاره دینی رو بفهمیم، بلا قبل از این که نظرمون اعلام کنیم، جایگزینش رو در اون اصل باید معرفی کنیم، بگیم اگر اینو نمیگفت چی میگفت. پس ممکنه که این طریق نشستن، یعنی دو زانو میزون ننشستن، به گونه‌ای که پشت پای راست کف پای چپ قرار بگیره، باسن رو زمین قرار بگیره، به طور طبیعی کج میشیم. این زمانمنده و مربوط به شرایط خاصی است، مربوط به شرایط خاصی است که اون شکل‌های دیگرش امکان نداشت. برای کسی که رو زمین میخواد بشینه، رو حسیر میخواد بشینه، کسی که بالاخره جایی که نشسته نرم نیست، ولی برای این جایی رو که ما نشستیم و ما میشینیم، که خود این قوسی رو بر کمر آوردن، وقتی که در ظواهر دین رو نگاه کنین، میفرمایه وقتی که میخواین غذا بخورید، اگر بتوانید این دست چپتون رو ستون بدنتون قرار بدین، تا یک کمی میل به سمت چپ داشته باشید. خب اگر اینقدر ریزکاری‌ها رو مراقبت کردن که حالا همینقدر که معده این وری قرار گرفته، وقت غذا خوردن یه ذره جاش وسیع تر باشه، فشار نیاد، کسی اینقدر مراعات کرده ستون فقرات رو، دیگه از اسمش هم پیداست که ستون بیشترین توجه رو بهش کرده. پس این آخرین حرف رو خدمتتون عرض کنم، این فیحسبهم مرضا مربوط به شیوه، یعنی این مرض یا این گمان مرض مربوط به بدن نیست، راه رفتنشون میزون هست، کج نمیرن. ممکنه کسی در حالاتی باشه، در تخیلاتی باشه که حالا نظامی راه نمیره، نظامی راه رفتن ضرورت نداره، اما اینکه حالا یه جوری کج بره، یه جوری که فکر کنه این حتما چیزی خورده که اعتدالش رو از دست داده، اختلالی درش ایجاد شده، اینم حتما سفارش نمیشه. دنبالش ان شاء الله جلسه آینده خدمتتون عرض می‌کنم. یه قدری از وقت نماز هم گذشت. پروردگار و مقربان درگاهت قسمت میدیم فهم معارف الهی رو روزی پیوسته و همیشگی ما قرار بده، همنشینی و همپایی و همراهی و تشبه و سنخیت و خاندان پیامبر رو روزی ما بفرما. گذشتگان و ذوی الحقوق و والدینمون رو همنشین خاندان پیامبر قرار بده. به نبی و آله صلواتی ما بفرمایید. متاسفانه حالا کار به مصادیق بیرونی خبرنگارا هم ندارم، متاسفانه خبرنگاری در عصر ما با خبرچینی یکی شده و نباید اینجور بشه. بسیاری از دعواها و نزاهایی رو که در عصر ما وجود داره متاسفانه به خاطر اینه که میاد بهش میگه دیدی فلانی چی بهت گفته، نظر شما چیه؟ از این میگیره میگه خب دیدی که او پویستد اینو گفت، شما یعنی چی نمیخواییم بگین؟ این خبرنگاری نیست، اینا خبرچی نیست. اون تا دیگه حالا نه شما خبرنگاری نه بنده مبتلا به نیست و الا اینا رو باید که یکی از برنامه هایی رو که لازمه در صدا سیما مجالس محافلی رو که البته در معرض باشه که خبرنگارا بشنون اینه که این خبرنگاری غیر از خبرچینی و یه چیزی در دین داریم تحت عنوان نمامی. متاسفانه حالا حداقل خبرنگاری کافر خیلیشون اینجوری هستن که نمامند نه خبرنگار. خبر اینه که یک گزارش درست صادق رو به قصد اصلاح به اون کسانی که باید این خبر رو بدونن منتقل کنیم تا اطلاع داشته باشن، یعنی تعلیم، زمینه تعلیم هست. ولی اینجوری نیست، برای دعوا درست کردن خیلی هاشون خوبن، خیلی از خبرنگاری کافر البته، نه مسلمون و مؤمنین که حتما قصدشون خیر هست. خب انشاءالله خدا رحمتشون کنه و بقیه که زنده هستن باید بدونن که این راه رفتنیست، همه میریم اینجا. اگر ما رو مثلا به عنوان شهید اعلام کنن با سلام و صلوات و همه مملکت و ملت هم عزادار هم که بشن، تغییری در ما ایجاد نخواهد شد. ما باید با خدای خودمون روبرو بشیم و به خدای خودمون پاسخ باید بدیم، یعنی باید که اون چرا که از حق خلق خدای نکرده دانسته و نادانسته ولو از لوازم شغلمون باشه ضایع کردیم، اونا رو باید جبران کنیم. خدا رحمتشون کنه.